بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک زیردریایی آمریکا با یک کشتی ژاپنی در نزدیکی تنگه هرمز برخورد کرد. ده ها عضو سازمان های اطلاعاتی آمریکا و ایتالیا در میلان محاکمه می شدند. و زلزله قوی بخش هایی از آسیای مرکزی را تکان داد. ساعت 7 بامداد با درود فراوان، من حسین قدیمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز سه‌شنبه 19 دی ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 9 ژانویه 2007 میلادی است. در مجله بامدادی امروز همکارانم گزارش های متنوعی تهیه کردند که با هم میشنویم، اما پیش از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید از بهمن باستانی.
با سلام، خبرهای این مجله بامدادی را از خبر برخورد یک زیردریایی آمریکا با یک کشتی ژاپنی در نزدیکی تنگه هرمز آغاز میکنیم. شب گذشته یک زیردریایی آمریکایی و یک کشتی ژاپنی در دریای عربی با یکدیگر تصادم کردند. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که این تصادف تلفات و خسارت جدی در بر نداشته است. به گفته یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، این حادثه در جنوب تنگه هرمز که بین ایران و عمان واقع است روی داده است. زلزله‌ای به قدرت 6 ریشتر جنوب قرقیزستان را لرزاند. به گفته مسئولان وزارت حوادث پیشبینی نشده در این کشور، زلزله مذکور که در ساعات پایانی روز گذشته در استان جنوبی بدکن روی داده، خسارات و تلفات چندانی نداشته است. همچنین شب گذشته زلزله قوی‌تر به قدرت 8 ریشتر مناطق کوهستانی جنوب ازبکستان را تکان داد. امروز دادگاهی در میلان 26 آمریکایی و 5 ایتالیایی را به اتهام ربودن یک روحانی مصری محاکمه می کند. اسام مصطفی حسن نصر، روحانی مصری، می گوید 3 سال پیش در خیابانی در میلان ربوده شده، سپس به مصر برده شده و در آنجا شکنجه شده است. هوگو چاوز، رئیس جمهوری چپگرای ونزوئلا، در سخنرانی تلویزیونی که امروز پخش شد اعلام کرد قصد دارد لایحه‌ای را به مجلس این کشور ارائه دهد که بر پایه آن به او اختیار ویژه داده شود تا بتواند با دستور شخصی قانون وضع کند. ملی کردن امور ارتباطات و انرژی از شمار برنامه‌های آینده است که چاوز در سخنرانی تلویزیونیش اعلام کرد. و بوی تند و مرموز گاز طبیعی در نیویورک و بخش‌هایی از ایالت نیوجرسی در شرق آمریکا 7 نفر را راهی بیمارستان کرد. انتشار بوی تند گاز چندان بود که روز گذشته باعث تخلیه مدارس و لغو موقت حرکت قطارهای هومه نیویورک شد. شهردار نیویورک میگوید هیچ گونه نشت گاز مشاهده نشده و بوی انتشار یافته خطرناک نبوده است. از شما دعوت می‌کنم به مشروع خبرها در ساعت 8 بامداد توجه فرمایید.
با سپاس از بهمن باستانی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، برای دیدار و گفتگو با مقام‌های چینی به پکن، پایتخت چین، سفر کرد. محور اصلی گفتگوهای او مسئله انرژی هسته‌ای است. گزارشی در این باره خواهید شنید. وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز در واشنگتن یک کنفرانس خبری برگزار می‌کند که به ایران مربوط می‌شود. آمریکا جمهوری اسلامی را متهم کرده که به گروه‌های تروریستی پول و امکانات می‌دهد. گزارشی نیز داریم در همین زمینه. در مجله بامدادی امروز همچنین بخش 4 برنامه انقلاب‌های مخملی یا انقلاب‌های بدون خونریزی را خواهید شنید که علیرضا طاهری آن را تهیه کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی به محمود احمدی نژاد توصیه کرده که دست از پرگویی درباره برنامه هسته‌ای ایران بردارد. شاهین بشیری نگاهی دارد به روزنامه‌های صبح ایران. در مجله بامدادی امروز به دنیای ورزش هم سری میزنیم. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز. با ما باشید. 15 سال است که از روابط دیپلماتیک چین و اسرائیل می‌گذرد و سفر اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل به پکن در این حال سالگرد 15 سال این روابط نزدیک محسوب می‌شود. اما علت اصلی سفر آقای اولمرت به چین گفتگو با مقام‌های چینی درباره مسئله انرژی هسته‌ای ایران است. چین یکی از 5 کشور صاحب حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد همراه روسیه همواره با اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی مخالفت کرده است. اهود اولمرت در سفرهای چند ماه اخیر خود از کشورهای روسیه، فرانسه، آمریکا و بریتانیا نیز دیدار و با مقام‌های آن دولت‌ها درباره مسئله انرژی هسته‌ای ایران گفتگو کرده بود. دولت اسرائیل مدعی است که هدف جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ایش دستیابی به سلاح اتمی است، اما دولت تهران همواره این ادعا را رد کرده و میگوید که برنامه هسته‌ای ایران برای تولید انرژی و مسالمت‌آمیز است. یکی از مقام‌های ارشد اسرائیلی در هواپیمای حامل اهود اولمرت به پکن به خبرنگاران گفت هدف از سفر نخست وزیر اسرائیل به چین مذاکرات مهمی درباره مسئله هسته‌ای ایران با هو جینتائو رئیس جمهوری چین و همچنین ون جیاباو نخست وزیر آن کشور است. آقای اولمرت ابتدا از یک مزرعه تولید شیر که با فناوری اسرائیل ساخته شده بازدید خواهد کرد و همچنین دهکده المپیک که برای بازی‌های سال 2008 در دست ساختمان است مورد بازدید او قرار خواهد گرفت. قرار است دولت اسرائیل درباره مسائل امنیتی بازی‌های المپیک چین با آن کشور از نزدیک همکاری کند و اطلاعات و تکنولوژی‌های تازه‌ای در اختیار چین قرار دهد. گفتنی است که در حدود 1 قرن پیش پدر و مادر اهود اولمرت که از سرکوب یهودیان در روسیه گریخته بودند چند سال در شهر شمالی هاربین در چین زندگی می کردند و به گفته او فرهنگ چینی در خانواده او حضوری دیرینه دارد. علاوه بر مسئله هسته‌ای ایران، آقای اولمرت در سفر خود به چین درباره همکاری‌های بازرگانی دو کشور نیز با مقام‌های چینی گفتگو می‌کند و قرار است امروز با وزیر بازرگانی آن کشور به مذاکره بنشیند.
این مجله بامدادی رادیو فردا است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که امروز در واشنگتن کنفرانسی خبری درباره ایران برگزار خواهد شد. دولت آمریکا جمهوری اسلامی را به ارسال پول به گروه‌های تروریستی متهم کرده است و می‌گوید ایران با استفاده از مؤسسات مالی خود به یکی از بزرگترین تأمین کنندگان منابع مالی گروه‌های تندروی اسلامی در منطقه تبدیل شده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
امروز سه‌شنبه استیوارت لوی معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی بخشی از سیاست‌های دولت آمریکا را در برخورد با جمهوری اسلامی تشریح می‌کند. در چند ماه اخیر دولت آمریکا فشارهای خود را بر مؤسسات مالی ایران که با برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ارتباط دارند تشدید کرده است. کنفرانس خبری امروز هم 3 هفته پس از تصویب قطعنامه تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل برگزار می‌شود. در چند ماه اخیر استیوارت لوی به بانک‌های بین‌المللی درباره فعالیت‌های مالی جمهوری اسلامی هشدار داده و از آنها خواسته است نقل و انتقال پول از جمهوری اسلامی را زیر نظر داشته باشند. آمریکا دولت جمهوری اسلامی را به کمک مالی به گروه‌های تروریستی متهم کرده است، اتهامی که ایران آن را بی‌پایه و اساس می‌خواند. تاکنون 3 بانک بزرگ بین‌المللی اعلام کرده‌اند که روابط تجاری و مالیشان را با ایران ادامه نخواهند داد. در ماه سپتامبر هم استیوارت لوی اعلام کرد به مؤسسات مالی آمریکا دستور داده شده از همکاری تجاری و مالی با بانک صادرات که یکی از بزرگترین بانک‌های دولتی ایران است خودداری نمایند. آمریکا دولت جمهوری اسلامی را به ارسال پول به گروه‌های تروریستی از طریق بانک صادرات متهم کرده است. به ادعای معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک صادرات که دارای بیش از 3400 شعبه است، مسئول ارسال پول به حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطین بود.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
مخمل گل سرخ لاله نارنجی
چهار انقلاب اما بی خون ریزی همراه علیرضا طاهری.
Отказались от монополии на истину. И не считаем, что мы лучше всех и во всем всегда правы. А кто с нами не согласен...
ما انحصار حقیقت را کنار گذاشتیم و نمیپنداریم که از بقیه بهتریم و درباره هر چیز همواره حق با ماست و درست میگوییم و گمان نمیکنیم که هر که با ما موافق نیست دشمن ماست. از این پس راهنمای استوار و برگشت ناپذیر ما در امور سیاسی اصل آزادی گزینش یا حق انتخاب است و در زندگی اقتصادی، علمی و فناوری یا تکنولوژی اصل بهره‌وری و نفع دو جانبه و در قلمرو اندیشه و ایدئولوژی اصل دیالوگ یا گفتگو و پذیرش تمام چیزهایی است که با شرایط و اوضاع ما همخوانی دارد و در نتیجه باید با آن هماهنگ شد و برای پیشرفت خودمان باید آن را به کار برد.
میخائیل گورباچف آخرین رهبر شوروی این گفته‌ها را در آخرین ماه سال 1989 در آستانه آخرین دهه قرن 20 میلادی بر زبان آورد. این گفته ها همانند تنها باری که قو به هنگام مرگ سوک سرود سر می دهد، مرگ سرود کمونیست نیز بود. در شیپور مرگ کمونیسم دمیده شد. تنین این مرگ بانگ در همه جا پیچید. همه آن را شنیدند مگر یک تن، نیکولای چاوشسکو، رهبر رومانی در اروپای شرقی. نیکولای چاوشسکو 21 سال بر سرزمین رومانی، زادگاه دراکولا، کنت خوناشام، با مشت آهنین فرمان رانده بود. نیکولای چاوشسکو را مردم نه به بانگ بلند که پچ پچ کنند در خلوت پستوهای امنشان خفاش خوناشام می‌خواندند، اما خود او همانند هر خودکامه دیگری فریاد مردمی را باور می‌کرد که در مراسم دولتی او را رهبر محبوب خلق می‌خواندند.
چهار انقلاب اما بی‌خونریزی.
پایه‌های کمونیسم که در اروپای شرقی به لرزه درآمد، دیکتاتور کارکشته رومانی تکرار سقوط آرام آرام حکومت‌های کمونیستی در بلوک شرق را در رومانی از جنس قصه‌های شاه پریان دانست و به پوزخند یادآوری کرد که اگر روزی درخت‌های گلابی در رومانی به جای گلابی سیب بدهند، حکومت او نیز فرو خواهد باشید. نارامی‌های ضد استبداد و خودکامگی در رومانی برخلاف دیگر قلمروهای کمونیستی در آغاز بسیار ناچیز بود، اما همانند هر انقلاب دیگری جرقه آتش انقلاب در رومانی در جایی زده شد که هیچ کس به خواب هم نمی‌دیدش. در یک شهر کوچک مرزی در شهر تیمیشوارا، در این شهر پرتوفتاده، لاسلو توکس، کشیش وابسته به کلیسای مجارستان، روز 10 دسامبر سال 1989 زیر فشار مسئولان حکومت کمونیستی اعلام کرد که ناگزیر از مهاجرت است. لاسلو توکس ماموران امنیتی کمونیست‌ها را به نفوذ در کلیسا و به مداخله این جهانیان در امور آن جهانی، در امور دینی و معنوی متهم کرده بود.
In the first hours, those people were the members of our parish.
مردمی که در نخستین ساعات گرد آمدند از اعضای کلیسای خود ما بودند، از اعضای جماعت مؤمنان اصلاحگرای تیمیشوارا. اما بعد ساعت به ساعت بسیاری از مردم شهر تیمیشوارا فارغ از باپتیست، ارتدوکس، مجار و کاتولیک بودنشان و فارغ از کیش و آیین و ملیتشان به ما پیوستند.
join together.
لاسلو توکس، کشیشی گمنام در شهر پرتافتاده تیمی شوارا. روز بعد مسئولان حکومتی از جمله شهردار تیمی شوارا به کلیسای کشیش توکس آمدند و از اجتماع کنندگان خواستند که پراکنده شوند. معترضان آنان را هو کردند و تمامی راه‌های مجاور کلیسا را بستند. آنها فریاد می‌زدند آزادی، آزادی. به گفته لاسلو توکس، مردم انگیزه اولیه اعتراضشان را از یاد برده بودند و اکنون سرنگونی نظام را می‌خواستند. 400 کیلومتر دورتر از شهر پرتافتاده تیمیشوارا در بخارست در پایتخت رومانی خبر ناآرامی‌ها را به دیکتاتور، به نیکولای چاوشسکو رساندند. او همانند هر خودکامگی دیگری دست خارجی ها را در پس پرده ناآرامی های تیمیشوارا دید. چرا این معترضان دست نشانده اجنبی را به گلوله نبستید؟ نیکولای چاوشسکو بر سر ماموران انتظامی و امنیتیش این چنین فریاد زد. او زمام امور کلیه دستگاه ها، نهادها و نیروهای مسلح و امنیتی و انتظامی را شخصاً در دست گرفت و فرمان داد گلوله بارانشان کنید. روز 17 دسامبر 26 آذر ماه، دو روز پس از آغاز اجتماع معترضان، شهر تیمیشوارا به خاک و خون کشیده شد. کالین مدا، مهندس کامپیوتر، آن روز خونین را به روشنی به یاد دارد. گلوله ها از بالای سرش می گذشتند. همه چیز غیر واقعی می نمود. برای کالین مدای جوان، واقعیت در پیکر خونین پدیدار شد.
And then there was the first victim that I saw, which was covered with blood all over.
و بعد اولین قربانی را دیدم که از فرق سر تا نوک انگشت های پا غرق خون بود. اولین باری که چنین صحنه ای را میبینید به سلاخی خوک ها شباهت دارد. باورتان نمی شود که یک آدم می تواند این همه خون داشته باشد. و موقعی که همه در حال فرارند، هیچ ناله و فریادی، هیچ چیزی نمی شنوید. دو نفر آنجا افتاده اند و این برای من آخرین تجربه ام در آن روز، روز 17 دسامبر.
روز پس از این خونریزی، روز دوشنبه، بیمارستانهای تیمیشوارا انباشته از مجروحان بود. ماموران سکوریتت دستگاه مخوف امنیتی نیکولای چاوشسکو شماری از کشته شدگان را شتابان و در نهان به خاک سپردند. شماری از جنازه ها را نیز به فرمان چاوشسکو روانه بخارست کردند تا در آنجا بسوزانند و ردی از آنها بر جای نگذارند. نیکولای چاوشسکو نفسی تازه کرد. از دریچه نگاه او شورش در تیمیشوارا پایان یافته بود. او اکنون با خیالی آسوده می توانست به سفر از پیش برنامه ریزی شدهش برود. به میهمانی جمهوری اسلامی، به تهران. در برنامه آینده حکایت خونین انقلاب رومانی، درس عبرتی برای انقلابیون هوادار اصلاحات و مخالف خونریزی را پی خواهیم گرفت.
چهار انقلاب اما بی خونریزی.
بخش پنجم برنامه انقلاب های مخملی را در مجله بامدادی فردا خواهید شنید و اینک شاهین بشیری روزنامه های صبح ایران را برای من ورق می زند.
از میان مطبوعات،
جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود به رئیس جمهوری اسلامی توصیه کرده که دست از پرگویی درباره فعالیت‌های هسته‌ای بردارد. این روزنامه به صراحت محمود احمدی نژاد را درباره ادعاهای عجیب و انتشار اخبار فعالیت‌های هسته‌ای متهم کرده و خطاب به وی نوشته بیان برخی از تصمیمات مهم هسته‌ای کشور در سخنرانی‌های شهری به ذهن القا می‌کند که بدون پشتوانه فکری و تدبیر لازم تصمیم گیری می‌شود. جمهوری اسلامی خطاب به احمدی نژاد نوشته که چه نیازی است که وی یک روز از راه اندازی 3000 دستگاه غنی‌سازی و روز بعد از 60000 دستگاه غنی‌سازی سخن بگوید و اساس فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را در افکار عمومی مردم با ابهام روبرو کند. این روزنامه همچنین احمدی نژاد را متهم کرده که بحث هسته‌ای را در سخنرانی‌های خود به نماد و شعار دولت خود تبدیل کرده و مشغول استفاده حزبی از آن است. روزنامه حیات نو سخنرانی حسن سبحانی در جلسه هفتگی مؤسسه دین و اقتصاد را درباره خالی شدن صندوق ذخیره ارزی منتشر کرده است. به نوشته این روزنامه، سبحانی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم در این جلسه به بودجه و برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره انتقاد کرده است. حیات نو از قول این عضو راستگرای مجلس نوشته که اگر شرایط به گونه‌ای پیش می‌رفت که انضباط در فعالیت‌های دولت وجود داشت و یا اگر امکان منضبط بودن به وجود می‌آمد، موجودی حساب ذخیره ارزی تا اواسط سال 85 به 48 میلیارد دلار می‌رسید. این در حالی است که در ابتدای سال جاری موجودی حساب ذخیره 10 میلیارد و 400 میلیون دلار اعلام شده و از وضعیت فعلی آن اطلاعی منتشر نشده است. روزنامه سرمایه از نگرانی مجلس نسبت به تقدیم دیرهنگام لایحه بودجه سال 86 خبر داده و از قول یکی از اعضای مجلس نوشته که علاوه بر تأخیر دولت، مجلس نیز به 70 روز زمان برای بررسی آن نیاز دارد. روزنامه قدس از قول رئیس کمیسیون انرژی مجلس مشکل قطع شدن گاز در روزهای اخیر را به بی تدبیری و نبود برنامه ریزی مسئولان اجرایی نسبت داده است. قدس در ادامه نوشته که باید وزارت نفت را سرزنش کرد که چرا مردم را به زحمت انداخته و بازار گاز ایران در ترکیه را در معرض خطر قرار داده است. و در آخر روزنامه همبستگی از احتمال قطع رابطه اقتصادی ایران و روسیه خبر داده است. به نوشته این روزنامه نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی گفته که گام بعدی ایران در پی صدور قطعنامه تحریم در شورای امنیت سازمان ملل تجدید نظر در مناسبات اقتصادی و سیاسی با کشورهایی است که در تصمیمات خصمانه علیه جمهوری اسلامی مشارکت می‌کنند.
شاهین بشیری روزنامه‌های صبح را برای من ورق می‌زد. ساعت 7:22:40 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید و اینک فریبرز غریب از خبرهای دنیای ورزش برای من می‌گوید.
دنیای ورزش.
شکست تیم ملی فوتبال ایران و پیروزی تیم ملی امارات در مقابل حریفان آلمانی نتیجه دو مسابقه اولین روز از تورنمنت چهار جانبه امارات بود. در این بازی‌ها که عصر دوشنبه در ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی برگزار شد، ابتدا تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه 2-1 مغلوب تیم هامبورگ شد، اما در مسابقه دوم تیم ملی امارات میزبان این بازی‌ها با همین نتیجه اشتوتگارت را شکست داد. در جدول رده‌بندی نیم فصل مسابقات بوندسلیگای آلمان تیم اشتوتگارت در رده چهارم ایستاده، اما هامبورگ در مکان 17 قرار دارد. دو بازی آخر از تورنمنت چهار جانبه امارات روز چهارشنبه برگزار می شود که طی آنها ابتدا تیم ملی ایران با اشتوتگارت و سپس تیم ملی امارات با تیم هامبورگ دیدار خواهند کرد. روز دوشنبه و همزمان با تورنمنت چهار جانبه فوتبال امارات یک دوره مسابقات دیگر با شرکت 4 تیم باشگاهی اروپا یعنی بایر مونیخ، بنفیکا، لاتسیو روم و المپیک مارسی هم در شهر دبی آغاز شد. در اولین روز این رقابت‌ها که تحت عنوان دبی کاپ 2007 برگزار می‌شود، دوشنبه شب در ورزشگاه الاهلی دبی ابتدا تیم لاتسیو با نتیجه 3-1 المپیک مارسی را شکست داد و در مسابقه دوم دو تیم بایر مونیخ و بنفیکا پس از اینکه در 90 دقیقه وقت معمولی به نتیجه مساوی بدون گل رسیدند، طبق قانون این بازی‌ها وقت اضافه انجام نشد و کار به ضربات پنالتی کشید که تیان تیم بنفیکا با نتیجه 4-3 حریف آلمانی خود را از پیش رو برداشت. علی کریمی بازیکن ایرانی تیم بایر مونیخ در 45 دقیقه اول این مسابقه برای باشگاه آلمانی در میدان بود. طبق برنامه این بازی‌ها روز چهارشنبه ابتدا تیم‌های بایر مونیخ و المپیک مارسی دیدار رده‌بندی را برگزار می‌کنند و سپس دو تیم لاتسیو و بنفیکا در فینال این تورنمنت به میدان خواهند رفت. $1,200,000 جایزه نقدی تیم اول این مسابقات است.
در روزی چون امروز
۲۵۱۱ سال پیش در چنین روزی داریوش بزرگ پادشاه ایران دستور داد که نخستین سکه جهان به عنوان پول رسمی ایران ضرب شود. این سکه که داریخ نام داشت مانند سکه های امروز دورو داشت، یک شکل و یک اندازه و دارای وزنی برابر بودند و تا پایان دوره هخامنشیان در داد و ستدها مورد استفاده قرار می گرفتند. یک قرن پیش در چنین روزی در 9 ژانویه سال 1907 میلادی روزنامه سور اسرافیل در تهران نخستین شماره خود را منتشر ساخت. این روزنامه که میتوان آن را نخستین روزنامه حرفه‌ای ایران دانست، در زمانی کار خود را آغاز کرد که هواداران و مخالفان مشروطیت با یکدیگر سخت اختلاف داشتند. در 19 دی ماه 1322 خورشیدی سلیمان میرزا اسکندری نخستین دبیر اول حزب توده ایران درگذشت. وی در دوره نخست وزیری رضا پهلوی وزیر فرهنگ بود. سلیمان میرزا اسکندری وجود نشریات خوب را عامل اصلی آگاهسازی و رشد فرهنگی مردم ایران می‌دانست. عقیده داشت مردم ایران برای آگاهی از مسائل داخل و خارج از کشور باید به کتاب خواندن عادت کنند. در روزی چون امروز در 9 ژانویه سال 1789 میلادی نخستین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پایان گرفت و جورج واشنگتن به عنوان اولین رئیس جمهوری آمریکا به کاخ سفید رفت. بر اساس قوانین ایالات متحده آمریکا رای دهندگان از بین داوطلبان فرد مورد علاقه خود را انتخاب می‌کنند و کالج انتخاباتی در صورت تایید آن فرد را به عنوان رئیس جمهوری معرفی می‌کند. در 9 ژانویه سال 1828 میلادی در لندن کنفرانسی برگزار شد تا مرزهای یونان را مشخص کند و نوع حکومت این کشور اروپایی نیز روشن شود. در این کنفرانس کشورهای قدرتمند اروپایی تصمیم گرفتند کشور یونان دارای نظام حکومتی سلطنتی شود، اما یافتن پادشاه برای یونان بیش از 5 سال به طول انجامید.
مرسدی فهیم نگاهی داشت به مسائل مهم تاریخ در روزی چون امروز. و اینک فریبرز سروش از وضع هوای امروز ایران برای من میگوید.
هوای امروز
بنابر گزارش سازمان هواشناسی، بررسی نقشه‌های پیشیابی بیانگر عبور تناوبی امواج کمدامنه‌ای از نیمه شمالی ایران ظرف 3 روز آینده است که موجب ناپایداری هوا در برخی نقاط نوار شمالی و استانهای واقع شده در جنوب غرب، غرب مرکز و تهران خواهد شد. این ناپایداری ها به صورت وزش باد، رشد ابر و رگبار برف و باران ظاهر می شود. همچنین در برخی مناطق جنوبی هم در طی این مدت رشد ابر و احتمال رگبار پراکنده توأم با کاهش محسوس دما پیش بینی شده است. اداره هواشناسی در ادامه گزارش خود برای استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، ایلام، زنجان، قزوین، کردستان، کرمانشاه و همدان و نیز گیلان، مازندران و گلستان آسمانی نیمه ابری تا تمام ابری در برخی ساعات همراه با رگبار برف و برای استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خراسان، سمنان، فارس، خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد، قم، کرمان، هرمزگان و یزد هم آسمانی صاف تا کمی ابری در پاره نقاط غبارآلود که از اواخر وقت از تراکم ابر برخوردار می‌شوند را پیش بینی کرده است. برای تهران هم وضعیتی این چنین اعلام شده. آسمانی نیمه ابری توأم با وزش باد در اوایل شب و احتمال بارش‌های پراکنده. همچنین در این شهر دماسنج جنوب در فرودگاه مهرآباد حداقل دما را 1 درجه زیر صفر و حداکثر را 7 درجه بالای صفر نشان داده. در 24 ساعت گذشته هم فیروزکوه در دامنه دماوند با 19 درجه زیر صفر سردترین و بندر چابهار با 23 درجه بالای صفر گرمترین شهرهای ایران پهناور بودند.
با با پیشبینی وضع هوای امروز به پایان مجله بامدادی رسیده ایم. مشروع خبرها 30 دقیقه دیگر. من حسین قدیمی هستم و از همراهی شما سپاسگزارم. روز و روزگارتان خوش.